سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظمی 60 دقیقه با پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن خبرهای مهم. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که این کشور همچنان نگران خطر بالقوه تروریسم در افغانستان است. متیو میلر، سخنگوی این وزارت، دیروز در واشنگتن گفت که از طالبان انتظار دارند تا اجازه ندهند افغانستان به لانه تروریسم مبدل شود. و این سخنان را در پاسخ به این سوال که آیا اداره رئیس جمهور جو بایدن از فعالیت‌های تروریستی در افغانستان نگران است یا نه ابراز کرد. و افزود با صراحت گفتند که ایالات متحده توان حمله از راه دور برای سرکوب تروریست‌ها را دارد. حکومت طالبان پیش از این نگرانی ها در مورد آنچه حضور القاعده و داعش در افغانستان خوانده می شود را رد کرده و اطمینان داده که اجازه نمیده از خاک افغانستان تعدید متوجه کشورهای دیگر شود. مرکز تحقیقات اداره بین المللی زلزله شناسی جرمنی گزارش داده که زلزله به بزرگی 5.2 درجه ریشتر ساعت 6:05 صبح امروز ولایت بدخشان افغانستان را لرزاند. به گفته این اداره زلزله با عمق 135 کیلومتر رخ داده و مرکزش در 75 کیلومتری جنوب شهر فیض‌آباد بوده. تا کنون درباره خسارات احتمالی این زلزله چیز گفتن نشده. قرار است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره قطعنامه آتش‌بس بشر دوستانه فوری در غزه رأی‌گیری شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، رأی‌گیری امروز صورت خواهد گرفت. در ادامه گزارش رویترز آمده است که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد الزامی نیست، اما وزن سیاسی دارد و نظریات جهانی را بازتاب می دهد. این در حال است که ایالات متحده به روز جمعه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برقراری آتش بس فوری در غزه را ویتو کرد. و اتحادیه اروپا بروز دوشنبه اعلام کرد که در چارچوب اقداماتش علیه کمک‌های تسلیحاتی ایران به روسیه در پیوند به جنگ در اوکراین بر 6 ایرانی و 5 شرکت تحریم وضع کرده. شورای اروپا در بیانیه گفت که این تحریم‌ها سازمان‌ها و افراد را هدف قرار داده است که در ساخت تیاره‌های بی‌سرنشین مورد استفاده در حملات روسیه علیه اوکراین نقش دارند. با گزارش رادیو فردا، تحریم شدگان مشمول شرکت چکات صنعت آسماری، مدیر عامل، معاونش و دانشمند ارشد این شرکت، شرکت بهارستان کش و مدیر عامل آن، شرکت سعد ساز فراشریف و مدیر عاملش هستند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های گرانقدر برنامه زن و زندگی.
ما چند رو پیک ماش میگرفتیم، ما از سر ما تا آخر ما مصرف ما میبرمد خالی که وظیفه طالبان بند کنانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز.
صدای زنی را شنیدید که قبلا در یکی از ادارات دولتی کار میکرد. وای که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود، گفت زمانی که طالبان برای دومین بار در افغانستان حاکم شدند و در مقابل کار زنان در ادارات محدودیت وضع کردن، وی و مثل او زنان زیادی که از رفتن به وظیفه محروم شدن اکنون در حالت سخت اقتصادی به سر می برن. امروز در مورد همین موضوع بحث می کنیم. با ما باشید.
Thank you.
گرامی، شماری از زنانی که پیش از حاکمیت طالبان در نهادهای مختلف در افغانستان کار میکردند میگویند که پس از ممنوعیت کار زنان در افغانستان بیکار شدند و اکنون در وضعیت ناگوار اقتصادی قرار دارند. با گفته این زنان، آنها کسی دیگری هم به خاطر کار کردن در خانه خود ندارند و صرف خودشان کار میکردند و همه مصارف خانواده را آنها به دوش داشتند. اما از روزی که بیکار خانه نشین شدند، نمی توانند حتی احتیاجات اولیه خانواده و اولاد خود را برآورده بسازند. منیژه نام مستار یکی از این زنان است و از زندگی خود قصه کرده میگوید:
یک جانو پیک ماش میگرفت، میتونستم دوست از خرچ روزمره خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که همو با ماش کم یک جانو پیک ماش داشتم، دست ما پیش کس دراز نبود، بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده، نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواید، دل آدم در میگیره، برای چیز گرفته نمیتونه. این در خانه هزار ضرورت مریضی، نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم، چی برسه با یک سعی زندگی کنیم. خب من گفتم که در مسابقه هم خوب نبود، با مچان رو پیک ماش میگرفتیم، ما نه از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد. خالی که وظیفه طالب آبان که دانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم لگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم. هم فعلا وضعیت زندگی ما بیش از حد خراب است، تک نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنه که بوری یک روز بهتر میشه، خوبتر میشه، از ایکده بالاتر میشه، نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب داریم، دست ما پیش هر کس دراز، خوراک سعی خورده نمیتونیم سر دسترخوان.
هرچند افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار با مشکلاتشان سخن جدیدی نیست و مشکلات اقتصادی هم فقط شامل زنان سرپرست خانوار نمی شود، بلکه بخش اعظمی از مردم و خانواده ها به علت بیکاری دچار مشکلات اقتصادی و زیر خط فقرند. اما در این میان مشکلات زنان سرپرست خانواده شدیدتر از دیگران است. یک تن از زنان افغانی که در رابطه با وضعیت بد اقتصادی زنانی که بیکار شدند توضیح داده گفت: نشستن زنان در خانه نمیتواند مشکلات کشور و یا مردم افغانستان را حل بسازد. از وی بیشتر در این مورد میشنویم.
خانما قبلا در دوره جمهوریت کار میکرد که به اون نفقه خانی خود برآورده میکرد از قلا، اما حال همشون خانه نشین است، ایران به این ماندن که امروز نان خوردن فردا نانشانه کی هم کاری کنه. خانمایی که تحصیل نکرد در رستورانتا گارسونی میکرد، خانمایی که تحصیل نکرد در هتلای عروسی گارسونی میکرد، قیلال به خانواده خود پیدا میکرد. قوانینی که وضع کرده بسیار تاثیرات منفی بالای خانما گذاشته.
بنابر اظهارات خانم معصومه، نام مستار زن دیگری که او هم در ارتباط به حالت بد اقتصادی زنان توضیحاتی را ارائه کرده است، میگوید: حالا که سردی هوا روز به روز بیشتر شده می رود و این زنانی که بیکار شدند و سرپرست ندارند، آنها نمی توانند مواد سوخت و یا خوراکه برای خود و اولادشان فراهم بسازند.
مردم از گشنگی مرده است، زمستان پیش روی است، مشکلات سخت اقتصادی تقریبا ما میتونیم بگوییم که بیشتر از 80% مردم افغانستان دارد، فقر زندگی می کنند. زمستان طولانی پیش روی است که چقدر قیمتی زیاد است، از تیل و مواد خوراکه گرفته تا همه چیز، همه مردم در جریان هستند که به چی اندازه قیمتی جریان داره و چی حد مردم مشکلات اقتصادی دارن. اگر شیشتن زن به خانه امی تمام مشکلات حل بسازن، من زن هستم، آزار هستم بر خانه بشینم، شما مشکلات تانا حل بسازین، بعدش برای زن تصمیم بگیرین. زن کسی هست که همون کسایی که این محدودیت ها رو به مقابل زن ها ایجاد میکنن، او هم از وجودی همون زن به دنیا آمده، همون زن او را 2 سال شیر داده، حرام باشه او زنی که امی قسم آدم ها را شیر داده. واقعا متاسف هستم برشان.
گفته می شود در اکثر کشورها زنان تشویق می شوند که کار بکنند، اما در افغانستان برعکس، حقوقشان که در قدم اول کار و تحصیل است زیر پا می شود. به گفته احمد شاه باشنده شهر کابل، زنانی که نصف نفوس جامعه را تشکیل می دهند، باید حکومت طالبان آنها را بگذارند که کار کنند و هم از آنها حمایت صورت بگیرد. آقای احمد شاه با توضیح بیشتری در مورد بیکاری زنان و چالش های زندگی آنان:
در طول بیشتر از 2 سال طالبا حاکمیت افغانستان را به دست گرفتن، خانما را خانه نشین ساختن و این خانما کسایی هستند که نانآور فامیل خود بودن، نانآور 5 نفر یا 6 نفر اطفال خود بودن که شوهرشان شهید شد، به روزگار و در بدر مان. و حتی کسای است که خانمای است که شوهرشون معتاد است، اونا نانآور نیستن، اینمی خانم هاست که نانآور از او فامیل است. حال اینا را که برطرف ساخته از کار از دستشان گرفته، اینا چی کنن؟ جز ایست که دست به اگام کارای بزنن که اصلا خلاف شریعت، خلاف قانون هست. و طالب ها زمانی که خدای نخواسته اینا که دستگیر را میشست، با سختترین جزا را یارا میده. مقصر خانم ها نیست، مقصر همین نظام است، مقصر همین طالب هاست. وقتی که نان یک کس میگیری او چی کنه؟ بخاطر زنده ماندن پنج نفر طفل خود دست به هر کار میزنه، که خود ازی نماینگر عزیز که طالب ها مقصر اصلی اصلا در ایسه از این خانم ها.
به گفته برخی شهروندان کابل، با دستمزدی که زنان در گذشته از کار خود دریافت میکردن، میتوانستن تمام هزینه های زندگی خانواده خود را تا جایی تامین کنند. اما اکنون فقر نه تنها زندگی را بر آنها دشوار کرده، بلکه خانواده هایشان را نیز با چالش های فراوانی روبرو کرده است. مصاحبه دیگری را که با دکتر سید مصطفی انجام دادم، معلومات از در این زمینه. دکتر مصطفی در شروع سخنانش در مورد نگرانی ها در مورد ازرار بیکاری زنان یاد کرده گفت:
قسمی که همه ما و شما می دانیم، اکثر از خانمایی که در ادارات دولتی حکومت جمهوریت ایفای وظیفه می کردن، با آمدن حکومت امارت متاسفانه که رهبری امارت از کار کردن به اکثریت خانم ها مزد خواسته و آنها را از کارشان اخراج کرد، که بزرگترین جفا به حق زنان افغان بوده و از طریق دیگر چالش های اجتماعی اقتصادی را بر میان آورد. متاسفانه تعدادی از خانم هایی که بعد از این که از وظیفه اخراج شدن در یک حالت بد اقتصادی قرار گرفتن، تعدادی مجبور شدن که به کشور همسایه مهاجر شوند که در آنجا هم به مشکلات اقتصادی گرفتار هستند، و تعدادی که در افغانستان ماندند واقعا شرایط اجتماعی اقتصادی برشان خیلی سخت‌تر شده است و روز به روز با مشکلات و چالش‌های جدی دست پنجه نرم می‌کنند، که یک مسئله بزرگ برای مردم افغانستان می‌باشد که باید جهان، خصوصا سازمان ملل، در قسمت این خانم‌هایی که در یک آینده بی‌سرنوشت و یک زندگی خسته کن به سر می‌برند، تعداد از خانم هایی که بعد از یک از کارهایشان اخراج شدند، قبلا در حکومت قبلی در پوزیشن ها در وظایف خوبی بودند، که با آمدن امارت اسلامی متاسفانه امروزه آنها به کارهای شاقه حتی دست به خیرات زدند، که بسیار رقتبار و قابل تشویش برای مردم ما و برای حکومت ما است. و او خانم ها به خاطر نفقه اولاد خود و از اینکه سرپرست در خانهشان نداشتن، اولاد بزرگ نداشتن و یا شوهر ندارن، در یک مسئله بزرگ اقتصادی قرار گرفتن و آنها مجبور هستند برای خانواده خود غذا تهیه بکنن و امرار معیشتی خود از هر طریقی که شوه باید به دست بیارن، که این خود در یک جامعه باعث میشه که جامعه به طرف عقب ماندگی برود، خانم ها خسته شوند و از هر لحاظ جامعه به طرف بدی ها روان شود. تصمیم را باید اتخاذ کند تا این خانم ها بتوانند دوباره به کار خود برگردند، یک محیط سالم، یک محیط امن برشان ایجاد شود و یا راه های حل دیگری که هست در پیش بگیرند.
خب میشه بگوین با این که از نظر قوانین و حتی از نظر شریعت اسلامی در برابر کار زنان در جامعه موانعی وجود ندارد، از نظر شما طالبان به چی دلیلی این زنان را از کار منع کردند؟ با وجودی که همه ما میفهمیم که این زنان بی سرپرست با چی چالش های اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند؟
خب قراره که ما و شما تجربه از دوره قبلی طالبان داریم و امروز هم بزبط میرسانه که متاسفانه حکومت امارات اسلامی در قبال زنان بسیار بی‌اعتنا بوده و هیچ توجهی ندارن و اصلا به زنان احترام قائل نیستن، در حالی که دین مبین اسلام و احادیث که از پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله آمده است، جایگاه و حقوق خاص برای خانم ها تعیین کرده اسلام. متاسفانه امروزه حقوق اصلی زنان پرداخته نمیشه، زنان از آموزش عقب ماندن و قراره که ما و شما ببینیم طفلکای خرده که دخترکای خرده که بعد از اینکه از صنف ششم فارغ میشن به این معنا که اونها از مکتب فارغ میشن، یعنی دیگه بعد از صنف شش چیزی نیست که اونا درس بخونن که بر جامعه افغانستان بسیار خطرناک بوده. در آینده افغانستان ما دیگر نخواهد کادر خانم داشته باشیم. این کار حکومت اسلامی کار درست نبوده و خیلی یک جفای بزرگ به یک قشر عظیم جامعه می باشد که باید طالبان در این قسمت یک تجدید نظر بکنند و بگذارند که خانم ها به کار خود برگردند، به تحصیل خود برگردند تا بتوانیم در آینده یک جامعه مرفه داشته باشیم.
خب قسمی که گفته میشه از نظر قوانین کار در تمام دنیا رایج است که هرگاه یک شخص از وظیفهش برکنار میشه، البته از طرف خود حکومت ها، باید یک امتیاز یا مقدار معاشی در نظر گرفته شود برای اونا، مثل متقاعدینی که سالانه یا ماهانه فیصدی معاش یا معاش مکمل خود در نظر به میاد کارشان میگیرن. خب طالبان نظر بر دلیلی که زنان از کار منع کردن، چی نظر دارین شما که یک مقدار معاش بر از اونا تعیین کنن؟
قسمی که ما شما میدانیم حکومت امارت اسلامی فعلا جز عواید داخلی کدام عواید دیگری ندارد و ما با این باور هستیم که توانایی پرداخت نخواهد داشته باشند. قراره که شما میدانین تعداد از متقاعدین نظامی ملکی از سالهای قبل تقریبا بعد از سقوط تا به حال حقوق تقاعد خود اخذ نکردن، چی بسا به ای که به خانم ها یک معاش تعیین شود. بنان بهترین راه حل و خوبترین تصمیم همی است که برای خانم ها دوباره اجازه داده شود تا خانم ها به وظایف خود برگردند. اگر امارت اسلامی در چوکات خود کدام قوانین و قواعد را میمانه نظر به چوکات اسلامی، آنها بگذارن قوانین خود، ولی به خانم ها اجازه بدهند که خانم ها دوباره به وظیفشون برگردن. متاسفانه فعلا وضعیتی که جریان داره یک تبعیض بسیار واضح در بین خانم ها و مردها وجود داره. در اداراتی که خانم ها بودند امروزه مردها هستند. مثلا وزارت امور زنان بالکل لغو است و بجایش امر بالمعروف ایجاد کردند. درست است که وزارت امر بالمعروف باشه، مگر خانم ها هم باید از حق و امتیازی که در یک جامعه دارن، در یک جامعه اسلامی دارن، باید برشون پرداخته شود. به خاطر که یک زن مادر است و مادر کسی است که یک جامعه را می سازد. پس زمان کسی که یک جامعه را می سازد به حق جفا شود، ما چی توقع داشته باشیم در آینده که جامعه ما درست باشد و یا نباشد؟ پس اگر ما میخواییم که یک جامعه سالم داشته باشیم، در آینده کادرها داشته باشیم، اولاد سالم داشته باشیم، اولاد با تربیه و تحصیل کرده داشته باشیم، پس بگذاریم که خانم ها به حق و حقوق امتیازی که دارند و برایشان اسلام دیده است داده شود.
آیا راه های وجود داره که بعضی از این زنان بتانند در بازارهای آزاد کار کنند و همچون کارهای خرد ریزد تا بتانند کمو نان شب روز و بخار نمیر برای خانواده خود تهیه کنند؟
نظریات خوبی است. شما میبینید که تعداد از آرایشگاه ها بسته شد، در حالی که این آرایشگاه ها نه کدام مرد را آرایش میکرد و نه کدام نامحرم را، تنها برای خانم ها بود، اینا بسته شد. پس امارت اسلامی اگر شغل آزاد برای خانم ها ترتیب بدهند، یک برنامه درست را زیر کار بگیرند که تمام خانم ها بتوانند از یک طریق برای خود عاید داشته باشند، مثل سیلوها باشه، مثل فابریکجات ایجاد بکنند، مختص برای خانم ها باشه. بسیار یک نظر نیک خوب است، در صورتی که امنیت روحی و فیزیکی داشته باشند. متاسفانه امروز ما میبینیم که اگر یک خانمی در یک قسمت دکان باز کرده، باز هم از طرف امر بالمعروف و بعضی نهادهای طالبان اذیت و آزار می شود. بنان حکومت امارت اسلامی در یک چارچوکات خوب فابریکات ایجاد بکنن، شرکت هایی که صنعتی باشه و مختص برای خانم ها باشه، کارهای ساده و سهل باشه، کارهای فیزیکی زیادتر نباشه، ایجاد بکنن و خانم ها را جذب بکنن. از یک سو خانم ها بتوانند برای خود یک عاید بدست بیارن و از طرف دیگر آنها حقوق اساسیشان داده شود برشان، در صورتی که امارت اسلامی امنیت فیزیکی روحی آنها را در نظر بگیرد و باورمندی مردم پیش شود که واقعا حکومت ما از ما حمایت میکند و خانم های خود در یک فضای مسئول آرام روان بکنند تا خانم ها بتوانند کار بکنند. مگر ما شاهد هستیم که مسئولیت روحی و فیزیکی متاسفانه کمتر است، باورمندی مردم به دولت کمتر شده، در حالی که وضعیت امنیتی خوبتری داریم. مگر امنیت فیزیکی و روحی خیلی مهم اساسی است که باید هر فرد داشته باشد، کی بسیار یک موضوع مهم و اساسی است.
ممنون دکتر صاحب از توضیحات و صحبت های مجانبیتان، تشکر. بنابر اظهارات شماری از مدافعان حقوق زن در افغانستان، ممانعت بر کار زنان از سوی طالبان در کنار بیکاری زنان باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنین باعث مختل شدن کمک رسانی به نیازمندان شده است. و گفته آنان این محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان توانسته بر چگونگی روند زندگی زنان در این کشور تأثیرات مخربی بگذارد. در گفتگویی که با خانم آزیتا نژند، یک تن از فعالان حقوق زن داشتم، معلومات بیشتری است در مورد مشکلات زنان بیکار و بی‌سرپرست. خانم نژند در آغاز گپ‌هایش گفت:
زمانی که زنها را از کار اخراج کردن، اولا اکثریت زنای افغانستان زنایی بودن که نوران خانواده خود بودن. چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که در 2 سال زمانی که زنها از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. بختر ازی که اینا زندبانان، بختر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام منابع مالی از اینا بسته است. بنا اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که شخصیت های بزرگی که قبلا بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت، شوهرایشان نگرفت و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جان عاید بیاره. بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. مال که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادر است و حتی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلا در جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن.
خب بعضی خانواده‌ای هستن که بی سرپرست هستن و هیچ مردی به خاطر کار کردن نداشتن، صرف یک زن خانواده کار میکرد و همه مسائل عاشه و باطی خانواده خود به دوش داشت و حالا که این زنان بیکار شدن، زندگی اونا با کدام چالش ها مواجه شده است؟
متاسفانه که گفتم جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده به مو کسایی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن. بنابراین اینا خودشان و بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنها در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اونمو را میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنها از کار محروم شدن، همه زنها افسردگی گرفت، از زنها ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن شکم اطفال خودونا، اعضای بدن خود، گرده خود، یا یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که حتی همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن،
دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی چون هر زندگی بس خود مصارف خود را داره این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان‌آور برای از اون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد این وضعیت و این وضع اقتصادی ضعیف فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی‌هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام مطالعه میکنیم در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بحث دیگه شاید بیایم زنها از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودم سعی شوند و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و یعنی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه، چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شوند و زمانی ما میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنها در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنها رئیس جمهور هستن، زنها وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده ازی است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی می تانه کمی چهره جامعه خود را تغییر بدن، ظاهر جامعه خود را تغییر بدن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستند که بدون شک می تانه بسیار زیاد موثریت بالایی را برای کشور داشته باشه.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان برون، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شوه و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در دو سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنها را حقوقشان بدن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس ما فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست به کار شون. ببینین دو سال است که زنای ممی در سرتاسر دنیا در هر کشور زنها دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر ازی نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شوند و یک ائتلاف بزرگ را ایجاد کنند که در او سهم همه مردم باشه و بخصوص زنا اونجا مشخص شوه. و من فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جامعه ما میتونه که همین مردم باشه، چون اکثریت نظام های دیکتاتور یا تمام نظام های دیکتاتوری که در یک کشور حاکم بوده فقط اون تانسته که مردم از اون سرکوب کنه و از بین ببره. که ما در تاریخ شاهد هستیم که چطور نظام های دیکتاتورانه توسط مردم ناپدید شدن. و متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون دو سال که اینا کوچکترین تغییر را در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر را اینا انجام ندادن. بعد از این هم همونطور است. بنابراین در کوتاه مدت اگر نشد در دراز مدت ما باید یک کار را کنیم که تمام مردم افغانستان منسجم شود و همه به یک دیده شود و بالاخره به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دختران افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و سیاسونه که واقعا بک‌گراند خوب دارن اینا با هم متحد شوند به خاطر افغانستان و مترقی افغانستانی که در اونجا همه مردم باید حقوق خود را داشته باشن به پیش برن.
تشکر، سپاس از توضیحات و معلوماتتان خانم آزیتا نوشان. ممنون.
شنونده و امیدیم که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. ما سعی می کنیم تا برنامه هایی را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخصی بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، علایار مددگارتان.
مهمان آزادی.
محترمه مهتاب افتخار، ما در رادیو آزادی یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. شما را هم در این برنامه مهمان بسازیم. از او خاطر در قدم اول از شما خواهش میکنم که خودتان به زبان خود به شنوندهای عزیز رادیو آزادی خود را معرفی کنین.
سلام به تمام هموطنان رنجیده کشورم، بخصوص زنان مظلوم افغانستان. مهتاب افتخار هستم، فعال حقوق زن، که واقعا از درد و از مشکلات زنان افغانستان از رگ رگ وجودم احساسشان میکنم، چون خودم یک زنی قربانی شده هستم که در افغانستان، در کشور افغانستان قربانی شده. نام اصلیم در تذکره مهتاب افتخار نیست، چون محدودیت ها و مشکلات و تهدیدات که وجود داشت به نام مهتاب افتخار فعالیت میکردم و در افغانستان در ولایت بغلان در دنیا آمدیم. جاغری بود، از اونجا آمدیم کابل. 6 ساله بودم، مکتب شامل شدم، قالین میبافتیم و کم زندگی خود سپری میکردیم. خودم 1 ساله بودم که پدرم از دنیا رفت. دوران طالبای قبلی بود که او وقتم زنا فعالیت نمیتونستن. مادرم مجبور شد ازدواج دوم انجام بده. 6 ساله بودم کابل آمدیم، بعدا مکتب میرفتم، قالین میبافتیم تا زندگی ما روز ما شب شوه، شب ما صبح شوه. بعد از او صنف 3 مکتب شدم، مرا به ازدواج اجباری داده بودن. ایره اگر بگویم اصلا جنایت است. ازدواج اجباری قسمی است که دختر به زور به شوهر میده، اصلا در حق من جنایت صورت گرفته بود. من 10 ساله بودم، اندام من مثل طفل 7 ساله بود، چون من درست غذا نمیخوردم، من قالین میبافتم، من رشد نکرده بودم. مرا به بهانه که ازدواج برادرم است از ولایت کابل، من اصلا چادر پوشیده نمیتونستم که چادر چه قسم پوشیده میشن. اصلا طفل بودم، مویایم پسرانه قیچی بود. مرا در ولایت المند انتقال دادن، در صورت که من اصلا ولایت المند ندیده بودم. من اصلا با مردم ولایت المند آشنایی نداشتم. یک طفل که فامیلش بگوی بیا بریم عروسی، چطور هم طفل نمیره. مرا که اونجا بردن، بعدا از خواب خستم که دیگه مادر موجود نداشت، قرار کرده بود کابل آمده بودن. اونجا دیگه هر کاری در حق من صورت گرفت دیگه. بعدن گفت اینو می شورت هست. من اصلا از نکایم، از این که مرا به شور دادن اصلا خبر خوبان آگاهی نداشتم که آیا شور چی است، پسر و دختر چی است، ازدواج چی است، خانداری چی است. مرا در ولایت المند بعدن گفتم این شوهرت هست، از این اطاعت کو. من شبا و روزها گریان میکردم که مرا پس پیش مادرم ببرن. دیگه گفتم این شوهرت هست، من 7 سال درست روی بیرون ندیدم. من یک بار از درازه کوچک بیرون می دیدم، دلتنگ می شدم، مرا 6 نفره لطکوب می کردن. ظلم از خلقت زن خود ظلم صورت گرفته، امیال هم ظلم است، اما چون دولت جمهوریت بود، می گفت اگر دولت خبر شوه ما زندانی می شیم. چون من طفل بودم، من اصلا به سن بلوغ نرسیده بودم، کل چیزم طفل بود. بعدا من 7 سال مکمل در ولایت هلمند خلاصه در زندان خانوادگی بودم، لاتکوب می شدم. کاش مادرم مرا حداقل برای یک زنی که اولاد نداشت فرزندی می داد، مرا باسواد بزرگ می کرد، حداقل بالای من مثلا تجاوز خود صورت نمی گرفت.
در اینجا مثلا خودت 10 ساله که بودی نه؟ در اون وقت تر بلوغ شده بودی یا نشده بودی؟
اصلا صدای من ماماهایم، کاکاهایم، پدرندرم، مادرم، خواهرم، هر کسی که صدای من میشنوه میفهمه من چقدر بودم. حتی بی پرده میگم من اصلا من اصلا وقتی که مرا به شوهر داد، من اصلا به بلوغیت نرسیده بودم. من عادت ماهانه حتی نشده بودم. من طفل بودم، طفل. اصلا من به بلوغیت بعد از 3 سال رسیدم که در 3 سالم من اصلا مثل یک زن شوهر با من رفتار میکردم.
در این شرایط که شما بودین در اون وقت در هلمند، اینا هیچ کس از همسایه ها، از دیگه قوم خیش یا از دیگه کسا، هیچ کس که شما یک همکاری نکرد که شما را دفاع بکنن؟
من خودم در ولایت هلمند اصلا اجازه نمیدادن که حتی یک مهمان که در خانهشان بیایم همراهشان گپ بزنم. کلگی میترسیدن از این خانواده، خصوصا از مادر شوهرم که میگفت میای حمله میکنه در خانه ما، جنگ میندازه و زندگی ما رو خراب میکنه. من 5 بار خودکشی کردم نمردم. من 5 بار فرار کردم، راه رو بلد نبودم. من اگر به محترم خدا میرساندم اصلا اجازه نداشتم یک افغانی پیش من نبود. من اگر در محترم خدا میرساندم، چون کشور اسلامی است، همیشه نظر به شریعت پیش میرن. امیالیام همیشه که صدا بلند کردم، مگر 10 ساله بودی والدینتان خرازی بود، خیر است. اما وقتم ناموس گفتم را پس تسلیم اینا میکردم، چون اونها کلگشان اینا را میشناختن، پس من تسلیم اینا میکردم.
در بین مردم ما شما یک جمله است میگن خدایی خدمتکار. مردم که وظیفه شان هم نبود، شما را وظیفه خود میدانستن و تسلیم از اینا میکردن.
بله بله، چون میگفت که همین ناموس است دیگه. اگر امیالیم در صد جای بخاطر اولادایم صدا بلند کردم، گفت تو اگر 10 ساله بودی، اگر تو راضی نبودی فامیلت راضی بوده. اگر تو در نکاح نبودی حتما پشت سرت فامیلت نکاحی تبسته کرده. اگر تو خبرم نبودی نکاحی تبسته کرده، پس اونا که راضی بوده است من در خوبیت فکر میکرده. نمیفهمید که من در این مدت ها شبها بالای من چی میگذشت، روزها بالای من چی میگذشت. من که آشپزی رو یاد نداشتم، لطکوب میکردم، بالای من چی میگذشت. فعلا که 3 طفل من زیر خاک کردم، قلب یک مادر و 2 اولادم از من دورست، بالای من چی میگذره. من که 1000 مرض فعلا در سن جوانی نصیب من شده، سر من چی میگذره؟ آیا درد من رو احساس میتونم که قضاوت میکنن؟
در مجموع چند طفل داشتی یا حال داری؟
من تا سن قانونی رو رسیدم 5 طفل در دنیا آوردم. 3 دانش چون معیوب بودن. من درست شاید خداوند از بالای سر میبینه اگه من دروغ بگویم. من که درست غذا نخورم، درست آب و نان و میوه بر من رسیدگی نشه، حتی هم یک لقمه نان خشک درست نخورم، من چطور یک طفله تغذیه کرده میتونم؟ طفلای من نابینا بود، معیوب بود، درست دکتر نمی بردن چون دختر بود. فوت کرد دختر 12 بجه شب پیش روی شما نفس آخر خود کشید، نفسش برآمد. یگانه کاری که میکردن دفن میکردن، بر دفن کردن آماده بودن. فعلا یک دختر یک پسر زنده است، 3 دانش فوت کردن.
در مورد فعلی دخترت و پسرت ایره چی فکر میکنی؟ چطور میتونی بدست بیاری؟
اینا عقده‌ای شدن، اینا مثلا از نقطه ضعف ما استفاده کردن. اولادای ما مثل یک سلاح وار استفاده میکنن از اونا. ای تو فکر نمیکنن که ما یک مادر بدستم؟ نخیر، عمر ما، صحتمندی ما، آرزوهای ما فدای اولادای ما کردم. اینا چون دوباره بیا ظلم ما رو تحمل کن، مرا بگی اولاد ما گرفتن. نه به خاطر که من مادر بد باشم، من تمام عمر ما فدای دخترم کردم. دخترم نقاش است، آرایشگر است، شاعر است، شاگرد نخبه مکتب است و از 5 سالگی در رسانه ها بود، شعر میخواند، همیشه اول نمره بود. فقط میخوایم از نهادهای حقوق بشری، از سازمان ملل، از جامعه جهانی، از زنانی که از حقوق زنها دفاع میکنن، دختر و پسر ما بر ما برگردانن.
فعلا در کدام شرایط زندگی میکنی؟ چطور امرار معاش میکنی؟ فعلا
فعلا در بخاطر که مشکلات زیاد بود، تهدیدات زیاد بود، من تنها بخاطر زندگی شخصیم صدا بلند نمیکردم، چون من ظلم دیده بودم. صدای تمام زنان افغانستان بودم که در ولایت ها و ولسوالی ها چی میکشن. من صدا بلند کردم و طالبا پشت من نفر انداخته بودن. بعد از اول کشور ایران هستم و کار میکنم مثل که دیگه افغانی ها در ایران کار میکنم و فعالیت های ما موجود داره. دفاع از حقوق زن خیلی تلاش میکنم، هم کار میکنم.
مشکل اقتصادی تو چطور حل کردی؟
کار فیزیکی نمیتونم، مریض هستم، باز هم بخور نمیر دیگه.
خب امیره چطور خودت کار میکنی؟ میتونی خودت میگی کار کدام نمیتونم، یعنی چطور، از کجا میشه پول؟
بخاطر که هفته 2 باره تو لباس هاست بسته بندی میرم میکنم، دستم هم درد میگیره. برای من یک ماهانه در پول افغانی 5000 میشه. تو کاریست و تو میکنم، یک هفته 2 بار میرم لباس ها در کارگاه خیاطی و تو میکنم. اونجا برای من کم پول میتن، ولی او پول حتی نان خوردنم نمیشه، چی برسه من تداوی من انجام بدم. من مشکل قلبی دارم، من دیسک کمر دارم، من اگر تداوی من نکنم فلج میشم. دیسک گردن دارم، من از ادرارم خون میآید. من که اولادای مسئولای تلمن فرار دادم، در قندار رسیدم، استخبارات طالبا من را گرفت،
که دخترم در تلویزیون آریانای جهانی گفته که من سر مادرم افتخار میکنم، مادرم سند خورد بود میتونست فرار کنه ولی به خاطر من فرار نکرد.
مهتاب جان امی میگن پیش دکتر نرو، میگه پیش کسی برو. از سر گذشتانده 10 ساله بودی، از حست از او زمان از تجربیت بگو.
گفته شما میگن از دکتر که در سر گذشت خوب است امی واقعیت آدم بگوید، چون امی خانواده هایی که صدای مرا میشنوند تکرار نکنن خودشان پشیمان میشن. واقعا ما چون پدر نداشتم، ما بعض وقت نمیگم ایره نامش ازدواج اجباری نمیمانم، ما ایره جنایت میمانم، چون ما وقتی که صدا بلند کردم 80-90% بر مشکلات زندگی ما جنایت گفته شده بود، ازدواج اجباری گفته نشده بود. سنف 3 مکتب بودم، مرا اصلا نگفتن که تو رو به شوهر میتم، در صورت که خودم یک طفل بودم. فامیلا فکر نکنن که وقتی که طفل در دنیا میارم صاحبش هستم، نه خیر، اولاد امانت خداوند است پیش والدین. آنجا مرا بردن در ولایت هلمند، دیگه بعدا فامیلای کابل آمدن، ما که خواب بودیم فرار کردن. فکر کنین مدت 7 سال در ولایت هلمند ما نمیفهمیدم مثلا راه کجا است، خودم طفل بودم. چرا برای ما دروغ گفتین؟ گپی که میزدم حقیقت را مرا لطکوب میکردن، مثلا خواهرای شوهرم پدرش مادرش اینگاه تلقین کرده بودم با خود که ما از حق و حقوق زن چیزی را نمیفهمیدم. فکر میکردم که امی اطمان رواج است، اطمان امی بالای هر زن، تا که من آهسته آهسته به دوزی و به مبارزات خود فهمیدم حق و حقوق زن چی است. فکر میکردم امی رواج است که لطکوب میشه از بس از دست خسور و از دست به اندازه لطکوب میکردن که من امیدوار استم تمام خانواده ها چی در خارج از کشور هستن چی داخل افغانستان صدای من رو بشنون. من فعلا مثل یک زنی 30 ساله و 28 ساله نیستم، من مثل یک زنی 60 ساله. شاید من زنان 60 ساله رو دیدم که فرض میکنم فعلا صحتمند هستن، ولی من نیستم. امی که میگن با امراض گوناگون روبرو میشن راست است، من فعلا مریضی های در جانم آمده که در افغانستان و در ایران من پیش دکتر میرم اصلا نمیفهمن، میگن شما چی میگن؟ این چه قسم مریضی است که تو داری؟ 3 طفل من معیوب در دنیا آمد، هر کدامش 1 ساله شد، 6 ماهه شد، خانواده شوهرم، هر کسی که صدای من بشنوه، شاید امیالی هم که صدای من بشنوه عذاب وجدان دارن. من طفلم پیش شما ایما میمون تداوی نمیکردن. چرا؟ چرا که دختر بود. از نگاه طبی که بخوانیم حتی یک زنی 30 ساله وقتی که استرس داشته باشه طفلش دختر است، چی برسه که یک طفل که بالایش تجاوز میشه هر شب، او راضی نیست از نکاح خود، خبر نداره. آیا من راضی بودم طفل من بمره؟ آیا من او طفل خودم دختر جور کرده بودم که آیا این حق من بود که طفلای من در پیش چشمای من بمره و بخاطر که دختر باشه تداوی نشه و بخاطر که بمره و تداوی نشه و دختر باشم من لطکوب شوم که دختر تو مرد، نفس او رو من گرفتم، من 3 دختر من زیر خاک کنم. چرا؟ چرا که سن ما خورد بود، از لحاظ روحی، از لحاظ طبی، از لحاظ غذا، از لباس، هیچی بر من رسیدگی نمیشد. چون میگفت تو رو به حیث عروس نوردم، تو یک مزدور هستی، تو مزدوری که در بدلش تو رو نان میتم. کاش حداقل فامیل من مرا به یک کسی که اولاد نداشت مفروخت، آنها مرا با سواد بزرگ میکرد، اما به شوهر نمیداد. نه خیر، وقتی پسر در دنیا نمیوردم من لطکوب میشدم. وقتی که دخترای ما فوت میکرد از سر قبر دختر میامدم به سر سینه میشتن مرا خفک میکردن. ببخشید یک ذره احساساتی صحبت میکنم، اما کل زنه افغانستان 90% شمی مشکل داره، من صدای کلشان هستم. من قسم خوردم یک قطره خون در جانم است از زنان افغانستان دفاع میکنم. چرا؟ درد تجاوز، درد از اینکه از تحصیل باز ماندن، درد که لطکوب شدن، درد که ازدواج اجباری صورت گرفته و خشونت خانوادگی، کلش من احساس میکنم. و یکی اولاد من برای من دادن بعد از اینکه من اقدام به طلاق کردم، در صورت که نکای من درست نبود، من از نکای من خبر نبودم، اصلا از مهریه خبر نبودم، مهریه من چی است؟ هر جا اقدام میکردم میگفت مهریه چنده، در صورتی که میگفتم من از مهریه خبر ندارم، از نکاح خبر ندارم، میگفت تو دروغ میگی، باید تو سنگسار شوی، چرا که تو سالها زنا انجام دادی، چون وقتی نکاح نشدی این قضیه را که تو میگی تو باید سنگسار شوی.
مهتاب افتخار تحصیلاتتان چی شد؟
من در ولایت هلمند امی خواهران شوهرم وقتی که مکتب میرفتن باز من کتاب های اینا رو پوت پوت گرفته، من اونجا برق نبود دیگه، 15 سال قبل و 14 و 12 سال قبل بر شما میگم، او وقت ما کتابایشان رو میگرفتم و کل کار که انجام میدادم مثل یک نوکر، کاش نوکر واره میبود. بعد یک کل نوکر والا ببخشن دیگه تجاوز صورت نمیگره هر شب. کتابا رو میگرفتم چراغ در میدادم بسیار پنهان ساعت یک بجه شب وقت اینا رو میخواندم. بازم اجازه نمیدادن، میگفت تیلی امو چراغ تمام میشن. و امو وقت بسیار پنهان پنهان کتابا رو در خانه میخواندم، کتابای صنف 8 و صنف 7 و اینا را انگلیسی را پنهان دیگه. بعدا اجازه نمیدادن، لطکوب میکردن اگر میشنون کل فامیل ماماهایم که کلشان نگاه میکردن طرف ما چه ظلم میدیدم در هر سر دنیا هستن ماماهایم، هر کسی که میشنوه کلش حقیقت میگم. یک دخترم به نام زهرا در دنیا آمد که فعلا 14 سال است، اونا مریض بودن. من با اونا فرار کردم کابل آمدم، کم کم راه را بلد شده بودم، گفتم دیگه اجازه نمیتم طفلم فوت کنه. کابل که آمدم دمی کابل 8 سالمی مدت ها در کابل هم بودم که پشت من خیلی آمدن، من نرفتم. مادرم گفتم دخترم تداوی کنن، مادرم خودش در شفاخانه کار میکنه، دخترم را برد گفت این زردی گرفته، زردیش بسیار بالا رفته، یعنی نفسش کم بود برایه دیگه، خیلی وضعیتش خراب بود. بعد از اون خیلی کس پشت ما آمدم، بعض مشکلات های دیگه هم در خانواده شوهرم داشتم، حالا نمیگم بسیار بد است. من برای شوهرم گفتم، بازم باور نمیکرد دیگه. و دیگه این کابل کرد که در کابل کتما زندگی کنه. در کابل مدت 8 سال ما بالای دخترم زحمت کشیدم، خودم اجازه نمیدادم، لاتکوب بود بالای من، خیلی من لاتکوب میکرد، خیلی یعنی میگفت زن را باید بزنی دیگه. ما تحمل چرا؟ ما میتونستم خانه امن برم، مثلا برم حقوق بشر، چرا که ذهن ما گفته بودن که اولاد از مرد است، در تمام دنیا اولاد از مرد است، زن مزرعه است. ما به خاطر دخترم زحمت کشیدم، ظلم تحمل کردم تا دخترم سر پای خود ایستاد شوه. دخترم قسم تربیت کردم، فعلا دخترم نقاش، آرایشگر، انگلیسی رو میفهمه، شاعر، در مکتب شاگرد نخبه و خود من در پهلوش درس میخواندم، کتابای مربوط به حقوق زنا را، کتابای مکتب انگلیسی را، اینا را در پهلوی دخترم اردوی ما با وجودی که ظلم تحمل میکنم، ولی مثل یک سپر بودم بالای دخترم. ای که دیدم دخترم دستم درسیده که انتخاب میکنم که کی هستم که کی نیستم، قربانی که دادم به خاطر دخترم دادم. من فرار میتونستم، ولی دخترم که در یک جایی رسید، من اقدام کردم که دیگه من ظلم از لاتکو به تحمل نمیتونم، طلاق میگیرم. دخترم من انتخاب کرد که طالب آمد اینا دخترم از من، از من ورق دارم، طالب آمد دخترم گرفتم شورمه دادم. من قبل از طالب هم بعد از طالبا هم در تظاهرات ها در زنایی که بالایش ظلم صورت می گرفت، اول به شکل پنهان که باش مثلا ملت کوب نشم، با وجود که سرمه ظلم بود، بازم زنا را که می دیدم مثلا حمایت میکردم، تو از حقت ایتو دفاع کنمان، اولادای تا ایتو بزرگ بساز. دختر من از سن 5 سالگی در رسانه ها بوده، رپ می خواند، نقاشی میکرد، فلان کلان نقاش است دخترم، خودم زحمت کشیدم. بعد از اون کم کم حق و حقوق خدا فهمیدم، درسته که لاتکوب می شدم، درسته که ظلم می شد، اما لاتکوب تحمل میکردم. در جامعه برآمدم، خودم با دخترم در رسانه ها در جامعه برآمدم، تا که اقدام کردم که دیگر من ظلم تحمل نمیکنم. یک پسرم در دنیا آوردم، پسرم فعلا 5 سال است. بعد از اون اینا مرا تسلیم طالبان میکردن که ای فعال مدنیست، ای حق و حقوق زنا دفاع میکنه، دوزه 6، دوزه 3 کابل، دوزه 13 دشت برچی، طالب آمد لاتکوب کردن. من مدت یک سال صدا بلند کردم، یک سال یک و نیم سال است دوران طالب ها صدا بلند کردیم به خاطر اولادایم. در صورتی که دختر مثلا که بزرگ شاه یا پسر انتخاب کنه، خود شک داره در قرآنم، پسرم تا 7 ساله رو پیش مادره نه خیر. در عملیات جنایی دوزه سه کمیسون در عوضه 13 صدا بلند میکردم، من لطکوب میکرد. طالب ها میگفت تو زنی بی حیاستی، تو زنی که در حوزه میایه، اگر صدای ما طالب ها میشنو بشنو حقیقت گفتم، من لط میکرد، میگفت زنی که در حوزه میایه ای زنی بدی هست، تو همیشه من میگفت تو روانیستی روانی. وقتی من در عریضه داستان زندگی من نشته کردم پیش طالب ها بردم، گفت اگر تو راضی نبودی 10 ساله بودی، مادر و پدرت راضی بوده، این خو مشکل نیست، این خو راضی بوده. حالا اولاد از مرد است، تو یک مزرعه هستی، زن یک مزرعه است. آیا در اسلام و در قانون امی است که یک زن نوح ماده بدن خود بالا کنه، در دنیا بیاره، با شیر خود تغذیه کنه، صحتمندی خود از دست بده. بعدم ایچ اولاد از مرد است. در هر جای صدا بلند کردم ایمی طالبا مرا با تفنگ خود میزد. شوهر میرفت میگفتی فعال حقوق زن است، ای در آرایشگاه کار کرده، چون من بعد از اینکه دختر من حمایت میکردم تحصیل کنه، خودم او قدر بودیجه نداشتم، من بودم تحصیلاتم ادامه بتم. من رفتم یک بخشی از آرایشگری را خواندم، در صورت که شوام میامدم من روز میرفتم آرایشگری به بسیار مبارزه شو با سیم جانم را لوچ میکرد میزد. میگفتم خیر است، تحمل میکنم تا دخترم کلان شده خودم سرپای خود استاد شو. بعد از اون دختر من پسر من گرفتم. فعلا در افغانستان جد نداره که زن صدا بلند کنه، نه محکمه، نه حقوق بشر، نه اوزه، هیچ جایی نیست. یعنی زن او شجاع‌ترین زن باشه، من خود صفتی نمیکنم مثل من که او را طلاق خود در دست آورد اولاد نه، اما فکر نکنم فعلا در افغانستان کدام مرزی وجود نداره که زن صدا بلند. حتی دخترهای 25 ساله مگر باشه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره، در صورت که سند قانونی رو پورا کرده 20 ساله، 22 ساله، 18 ساله، تنها ازدواج اجباری در سند خرد نیست. با چشمای خود در دوران طالبا دیدم دختر در محکمه رفته بود که نکاح بسته کنه، پیش رفت گفته خانم محترم که گفت پدر وکیل یعنی چی؟ نزدیک آمد گفت من هستم، من ازدواج میکنم. گفت برو طرف صدا که پدرت. گفت این دختری توست؟ گفت آه. گفت تو قبول داری؟ گفت بله. دو اصلا دختر نگفت، این دینمی دوران طالبا دختر 25 سالم که صدا بلند کنه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره.
زهرا را حالا سرنوشتش چی شد؟ یعنی به شما دادن یا به پدرش داد؟ چی شد این آلوان؟
ما اینا رو بردن از کابل در ولایت هلمند. یک بار چی کدم پسر من برده بود با یک گوشی بسیار خرد در دست دخترم بود، من هماهنگ کردم رفتم از کابل. مرا حتی اجازه نمیده یک زنی که سند قانونی رو پورا کرده که در ولایت سفر کنه، مرا از کابل در ولایت هلمند اجازه نداد. طالبا ماسک پوشیده بودم، چهره خود نشان ندادم چون نه بعضی تظاهرات ها بودم دیگه بودم. گفتم من مادرم بسیار مریض است و بسیار مشکلات، اجازه گرفتم رفتم هماهنگ شدم. ای بچه ما با دخترم فرار دادم قندهار، ولایت قندهار، از هلمند به قندهار میای بعدن چند ولایت دیگر چی میکنی تا در کابل میرسی. اینجا که رسیدم اینا راپور داده بود. ما در قندهار که رسیدم سعی کردم سرک کت سرک رنجر طالبا گرفته با استخبارات طالبا. ما فهمیدم که مرا دنبال میکنن، اینا راپور دادن اما بر اولادای نگفتم، گفتم اینا ور خطا میشن. بعد از این موتر را استاد کرد، یعنی کرای دریور داده بودم پول ما گرفت، اینا رای کرد مرا پایین کرد طالبا از موتر دمو. هرچند اینا گفت اینا رو فرار دادی؟ گفتم نه، این دختر من سی بچه من. تا که گفتم مطمئن شوم که کی راپور داده، شاید کسی دیگه اختطاف شده باشه. امی که منتظر من در دشت قندهار علق دانم خشک شده بود از تشنگی استاد شدم، گوشی من در دستم، خدای چطور کنم چارج نداره. در اینجا طالبا میگم میرزا چارج بزن، اجازه نمیدادن من رو با تفنگ میزدن. بعد از این موتر آمد، مادر شوهر خواهرش اینا، خب گفتم فهمیدم که اینا راپور داده. اینا در دشت قندهار با سنگا در فرق میزدن، رای اولادای ما گرفته بودم، در فکر سنگ نبودم. تا که مر بردن در محکمه قندهار، اونجا محکمه صحرایی رقم بود. بعد از اینکه مر بردن در محکمه قندهار بیشتر یک شلاق دراز بود، از اینجا که میزد اونجا میرسید بخی دراز. اینجا من تشتویات نداشتم. آخر من مادر شوهر من گفتم من رسانه ها را کل گرد جریان میگذارم که شما در حق من چی کردین؟ شما من 10 ساله مورد اصلا ازدواج اجباری نبود، تجاوز بود. گفتم من از نکاح اصلا خبر ندارم. گفتم بستر رسانه ها را خبر میکنم که نام کلتم بد میشه، اولادای ما بته. اینجا یه ترسید که من رسانه ها را خبر میکنم. طالبا را گفت درست من اولادایش برش میتم. اینجا من لطم کردن، لطکوبم کردن. اولادای ما گفت آمدم کابل. کابل آمدم از من پیش شوهر رسیده بود. یه اولادای من پس گرفت از پیشم. دیگه من به چی مشکلات برو هلمند پس بیاد دوباره چی قسم پس هلمند میرفتم. تا که بالاخره اینا اولادای من از این خاطر از پیش من نگرفته که من یک مادری بد باشم، نه خیر، کلشون بالای من افتخار میکنه چون دختر من در 14 سالگی 1000 کس فیاد داشت، نقاش بود، نقاشی میکرد، زحمت میکشید، رسانه ها بود. اینا میفهمید که من یک مادر خوب هستم. اینا از اولادای من استفاده میکرد که دوباره بیا ظلم مرا تحمل کن کار کو مثلا لطکوب مر تحمل کو کتمن کا کو نیک ما یک مادر بعد باشم. بعدا ما که قبول نکردم، ما هدفی می بود که دخترم پیش ما بود، پسر ما قرار بود اختطاف کنم بیارم ایران یا دزدی کنم یا فرارش بدم. امی از پلانا بود که دوران طالب هاست از زن اصلا حق ندارد تا سفر کنه. من بعدا گفت من طردگیر طالب ها میتونم، تو پال مدنیستی، تو از حق و حقوق زن ها دفاع میکنی، تو در انترنشنال در کل جای چیزای تو بر طالب ها. من مجبور شدم به تنهایی خود ایران بیایم.
حالا اولادتون ترک کردین، یعنی اولادتون در افغانستان گذاشتین؟
من در کابل بودم، اونا ولایت هلمند. ما اگر میرفتم اونا رو خیلی طالبا و خیلی فکر کنین اجدادشان در ولایت هلمند بزرگ شده، اونا میشناسن همه گیره. او یک زن در کابل کشته میشه، کس خبر نداره در ولایت ها بکشه. من رو وقتی صدا بلند میکردم به خاطر اولادایم، به خاطر خودم، ماماهایم میگفت در یک خانه داخل کنین، یک چاجور مرمیل سرش خالی کنین. اگه طالب گفت بگو یک زنی بد بود، برای شما جایزه میده.
زهرا و پسر تان که اردیش حال در افغانستان مان، از او خبر گرفته میتونین یا نه؟
نه خیر، از کدام طریق خبر بگیرم؟ من از مرگ نمیترسم، چون من طالبا چند بار در بغیر از اینکه مشکلات خانوادگی داشتم، در تظاهرات سربسته در دشت برچی ما رو دستگیر کرد، لطکوب کرد، زندانی کرد، گوشی مرگ رو تا بود تا ما کلمه خود خواندم. وقتی ما رو مکتبا بسته شده بود، من در دادخواهی اشتراک کردم، راپور دادم، اون طالبا ما رو دستگیر کردن، استخبارات طالبا دنبال ما بود. اما ما نمیترسیدم، مثل یک قهرمان بمونی، مثل یک بوز زندگی کنی. مگه کسی که خیلی با سختی بزرگ میشه خیلی پر قدرت میشه. ما به خاطر آمدم، چون ما باید زنده بانم که اولادای من نجات بتم یک روز.
خانم افتخار، آخرین سخنان تان بگین. خانم مهتاب افتخار.
بله بله، گفتنی ما برای تمام والدینایی است که خصوصا بر مادرها که حامی دخترانتان باشن و هیچ وقت نگوین پدرت این قسم میگه، فامیل دیتو میگه، آبروی ما میره، همیشه پشت دخترهایتان ایستاد باشن. و زنانی که صدای مرا فعلا میشنوه، یگانه راه حلی که بالای شما ظلم صورت نمیگیره ایستادگی خودتان است. تا شما ایستاد نشوین، تا شما از حق و حقوقتان دفاع نکنین، نه کاکا، نه ماما، نه پدر، نه برادر، هیچ کس حتی مادر در پشتتان ایستاد نیستن. اگر صدای من میشنوین خودتان نترسین، میگن از ترس نترس، چرا که آن سوی ترس کامیابی. خودتان ایستاد شوین، از حق و حقوقتان دفاع کنین، مطالعه کنین. هیچ کس پشت زنای افغانستان نیست. در جهان کل زنان مظلوم است، اما مظلوم ترین زنان جهان زنان افغانستان. تا که خودم ایستادگی نکردم هیچ کس نبود که یک چوب بگیره که امیر لک کوب نکو. خودم ایستادگی کردم تا دیگه لط نخوردم، خودم ایستادگی کردم، صدای خود بلند کردم. شما هم ایستاد شوین، این حق شما نیست. شما یک ملکه هستین، شما حق شما بیشتر از رهبری است. نباید شما را از آشپزخانه و زنجیر بگیرن.
خانم مهتاب افتخار، بسیار جد تشکر که با جرأت تمام قصه‌ای که از سر گذشتانین گفتین تشکری میکنیم. امیدوار هستیم که یک راه حل خوب پیدا شوه. یک جان تشکر.
ای شاید آخر بمیرم، زهجران تو زهجران تو، روز محشر دست من گریبان تو ہے، گریبان تو. ای شاید آخر بمیرم، ای شاید آخر بمیرم، زهجران تو ہے، زهجران تو، روز محشر دست من گریبان تو ہے، گریبان تو. اے شاید آخر دیر، بسایش فتاد با نظارت تو چشمم، بسایش فتاد عقلم از سر و هوشم، زبر می رود ہے، زبر می رود با نظارت تو چشمم، بسایش فتاد عقلم از سر و هوشم، زبر می شاید آخر ببینم. زهجران تو هی زهجران تو روز ما شرده